بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم صفحه 515 سوره مبارکه حجرات آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیه اول فرمود ای مؤمنین خود را از خدا و پیامبر جلو نیندازید و تقوای خدا پیشه کنید، همانا خداوند شنوای داناست. در آیه دوم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ای مؤمنین صداتونو از صدا پیغمبر بالاتر نبرید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، و اونجور که با هم دیگر صحبت میکنید با پیغمبر اینجور صحبت نکنید. حرمت پیغمبر رو ویژه داشته باشید که اگر این کارو بکنید، بی ادبی بکنید نسبت به پیغمبر اکرم، اعمال شما حبط، یعنی اعمال خیرتون حبط و نابود می شود، در حالی که شما نمی دانید. مطالبی دیروز درباره این آیه اول عرض کردیم، ولی هنوز مطالب بسیاری هست در مورد این دو آیه که باید عرض بکنیم. اولین مطلب این که شخصی به نام ثابت ابن قیس، این مبلغ پیغمبر اکرم بود. گاهی بعضی مطالبی بود که پیغمبر اکرم می‌فرمود مثلا باید این مطلب اعلان عمومی بشود، خب یک کسی با صوت قرای باید تو جمعیت پیام پیغمبر اکرم رو به مردم برساند. این قیس بن ثابت یکی از اون افراد بود. گاهی هم خب پیغمبر اکرم تو مسجد حضور داشت، ولی این پا می شد و بلند داد می زد و پیام پیامبر رو برای مردم اعلان می کرد، بیان می کرد. وقتی این آیه نازل شد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، صداتون از صدا پیغمبر بالاتر نبرید که اعمالتون حبط میشه. این اومد رفت تو خونه نشست، دیگه از خونه بیرون نیومد و گفت واویلا من جهنمی شدم، من صدامو از صدا پیغمبر بلندتر کردم، من تو مسجد خب صدام داد میزدم به مردم اعلان میکردم، در حضور پیغمبر من صدامو از صدا پیغمبر بالاتر بردن، حق شده اعمالم و اهل جهنم. خبر به پیامبر اکرم رسید. پیامبر اکرم فرمود نه، او اهل بهشت است. یعنی چی؟ یعنی ببین این یه وقت است در حضور پیامبر بعضی افراد داد و قال میکنن، با هم جر و بحث میکنن. این حضور پیامبر اکرم رو نادیده میگیرن، بی‌توجهی میکنن و جار و جنجال برا میاندازن، اون بی‌ادبی است. اما اینکه از طرف پیامبر مثلا فرض کنید که اگر که بلال اذان میگه، خب بلند اذان میگه، در حضور پیامبر هم هست بلال اذان میگه، یا مثلا یه نفر خطیب سخنرانی میکنه، حالا اگر در حضور پیغمبر سخنرانی کرد و با صدای رسا مطالبش رو به مردم رسان، این بی‌ادبی نیست. این وظیفه ای انجام داده، درست هم انجام داده است. اگر یک کسی در خطبه نماز جمعه یا منبر سخنرانی بلند با مردم صحبت کرد، این اشکال نداره و بلکه سزاوار همین است. و خلاصه این ثابت ابن قیس رو پیغمبر فرمود او اهل بهشت است. چندی بعد یه جنگی پیش آمد و او در جنگ شرکت کرد و به شهادت رسید. و این پیشبینی پیغمبر اکرم که فرمود و اهل بهشت با شهادت به بهشت منتقل شد. خب این یه مطلب. مطلب دیگر روایتی است از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود خمس من لم یکن فیه لم یکن فیه کثیر و مستمتع. پنج تا چیزه، هر که این پنج تا چیز رو نداشته باشد بهره ای مردم از اون نمیبرن، خیلی درش نیست. یک دین، و اگه آدم دین نداشته باشد انتظار خیلی هم ازش نباید باشد. دستورات دین است که آدم رو به اعمال خیر هدایت میکنن. کسی دین ندارد، این چه خیلی ازش انتظار هست؟ دو، عقل. عقل خب خیلی عقل دارن ولی از عقلشون استفاده نمی کنن. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الانس والجن لهم قلوب لا یفقهون بها. یه عده اهل جهنم اینا قلب دارن اما چیز باش نمی فهمن، یعنی عقل دارن، از عقلشون استفاده نمی کنن و عقلشون چیزی نمی فهمن، تعقل نمی کنن، از عقل بهره نمی برن. این دو. سوم، حیا. حیا، کسی که حیا ندارد ازش انتظار خوبی هم نباید داشت. بی حیایی خیلی بد چیزیه. بعضیا فکر میکنن این هنره، این شجاعته، خودنمایی، بی حیایی کردن. بعضی زنها این روزا بدجوری بی‌حیایی میکنن. این کار یه آدم عاقل نیست. کسی که بی‌حیا باشد انتظار خیلی ازش نیست. چهارم، حسن الخلق، اخلاق خوب. آدم کج‌خلق، بد اخلاق، عصبانی، فحاش، ازش چه انتظار خوبی هست؟ و بالحقره پنجم آداب، ادب. ادب یعنی دستورات اسلام را عمل کردن. از قدیم این سوره حجرات سوره آداب نام داره و خیلی از اخلاق و آداب اسلامی در این سوره بیان شده. این نمونه است. همه دستورات اسلام آدابه. آداب اسلامی رو هر که رعایت بکنند ازش خیر و نیکی انتظار هست. روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید لا یطمعن ذوالکبر فی ثناء الحسن. آدم متکبر انتظار نداشته باشد که مردم تعریفش بکنند. دو وگن حب فی کثرت صدیق. آدم جیلگر نیرنگ باز نقشه کش این هم انتظار نداشته باشد رفیق و دوست صمیمی زیادی داشته باشد. همه میفهمند میگن این آدم کلوبرداریه، کلا سرت میذاره، این باش رفیق نشه، بهش پشتگر نشه. و سوم و نصفی الادب پشترم، آدمی که آداب اسلامی رو رعایت نمی کند این انتظار نداشته باشد که آدم آبرومندی باشد در جامعه. اگه میخوای آبرومند باشی آداب دینی رو رعایت بکن. یکی از آداب در اولای سوره مؤمنون است الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یکی از صفات مؤمنین رو خداوند بیان میکنه در نمازشون خضوع و خشوع دارن. در روایات هست که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم همیشه نگاهش رو زمین بود، بالا نگاه نمیکرد، اینقدر خاضع بود که حتی در هنگام دعا کردن نگاه به آسمان نمیکرد، به بالا نگاه نمیکرد، نگاهش پایین بود، دستا رو بالا میکرد ولی نگاهش به پایین بود. تو نمازم مستحبه وقتی آدم قنوت میخونه نگاهش به کف دستش باشد و هنگامی که قرائت حمد و سوره میخواند نگاهش به مهرش و سجادهش باشد. اینا آدابه، باید اینا رعایت بشود. خب در مورد این مطلب که در حضور پیغمبر سر و صدا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدا دون از صدا پیغمبر بالاتر نبرید. خب الان این آیه برای ما چه نقشی داره؟ این حالا اونهایی که زمان پیغمبر اکرم بودن در حضور پیغمبر اکرم بودن، خب در حضور پیغمبر نباسته داشتون از صدای پیغمبر دادن بالا، اما تو قرآن ثبت شده الی یوم القیامه هست. این برای ما چه نقشی دارد؟ یک، این که ما وقتی به زیارت پیغمبر اکرم میریم مسجد النبی به زیارت پیغمبر اکرم، اونجا هم داد و فریاد نباید بکنیم. اینجا یه روایت هست، اون روایت رو عرض بکنم خیلی مطلب روشن میشه. امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت است. امام حسین علیه السلام جنازه امام حسن رو حرکت داد به قصد این که با جدش پیغمبر اکرم ودا بکند، جنازه رو ببرد سر قبر پیغمبر اکرم با پیغمبر اکرم ودا بکند بعد ببرد تو بنی دفن بکند. عایشه تصور کرد که امام حسین علیه السلام میخواد امام حسن رو کنار پیغمبر دفع بکنن، یه عده ای رو بسیج کرد، حرکت داد و اومدن و جلوگیری گفتن نمیذاریم امام حسن رو کنار پیغمبر دفع بکنیم. حالا بهانه عایشه چی بود؟ بهانه عایشه هم این بود که این خونه پیغمبره، منم از این خونه پیغمبر ارث میبرم، سهم الارث دارم و یه بخشش پس مال منه، من اجازه نمیدم که مثلا در خونه من، در خونه ای که من سهم الارثی دارم، این جنازه امام حسن اونجا دفن بشه. البته خب این بهانه بود. امام حسین علیه السلام اولا فرمود که اما تعلم انه لا ينبغي، فرمود که همین آیه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی رو خوندن که صداتون اصل و پیغمبر بالاتر نبرید، و بعد فرمودن ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیا، مؤمن زنده و مرده اش حرمت داره، مؤمن زنده و مرده اش حرمت داره. اگه پیغمبر زنده بود صداوار نبود، صدا در حضور پیغمبر بلند بشود، الان سر قبر پیغمبر هم صدا نباید بلند بشود و شما دارید سر و صدا میکنید، جارو جنجال میکنید، صدا رو بالا میبرید. این اولا بی‌ادبیه، در حضور پیغمبر دارید سر و صدا بلند میکنید. یک. دو، این که کلنگ زدن بالا سر قبر پیغمبر، این صدای کلنگ زدن موجب آزار پیغمبر میشه و من این کار رو نمی کنم و من قصد این که قبر بکنم، کلنگ بزنم و امام حسن رو اینجا دفع بکنم ندارم. آوردن جنازه رو که با جدش پیغمبر اکرم ودا بکند و بعد او رو میبریم در بقیع دفع میکنیم. این یه مطلب. مطلب دیگر این که البته این روایت از امام باقر علیه السلام بود که داستان امام حسین علیه السلام رو امام باقر علیه السلام بیان کردن. مطلب دیگر این که فرزندان پیغمبر ائمه اطهار علیه السلام و امیر المومنین و فاطمه زهرا هم، اونها هم اهل بیت پیغمبرن و حرمهای امامان بیوت النبی خانه های پیغمبره و تو حرم امامان هم صدا بلند کردن سزاوار نیست. حتی زیارت خواندن باید آرام، ملایم، با اطمینان، با آرامش، داد و فریاد نه، با داد و فریاد نه، مؤدبانه باید زیارت کنند. بعضی ها گاهی گریه میکنن، اور میزنن، بلند بلند گریه میکنن، این هم سزاوار نیست. ما در روایات داریم مؤمن عاقل گریه میکند، آرام اشک میریزد اما اور نمیزند، کما اینکه در خنده قهقه نمیکند. خنده مؤمن تبسم. پس تو حرم امامان علیه السلام مشهد میرید، کربلا میرید، حرم اماما تو بقیه. این ادب را امام حی است، زنده است، شهید است، حضور دارد. کمال ادب را باید رعایت کرد و مؤدبانه زیارت خواند و مؤدبانه گریه کرد و مؤدبانه حاجت خواست. من یه شب ساعت 11 شب رفتم تو مسجد الحرام لب پله ها برابر کعبه نشستم، متوجه شدم که یه عرب با دشتشه پیراهن سفید بلند و یه چپیه سفید رو سرش بود و سرش پایین بود و شانه هاش تکان میخورد. یک ساعت من اونجا نشستم، اونم قبل من نشسته بود، سر بلند نکرد. یک ساعت یک شبیه رو از فروش عقب ندارد مثلا عشقاش رو پاک کنه، فقط شونه هاش تکون میخورد، آرام گریه میکرد. نفهمیدم کیست و چیست، اما یه درس آموختم و اون این که با خدا راز و نیاز و نجوا و مناجات و اشک ریختن و گریه کردن اما بی سر و صدا، آرام و ادبانه. بعضی ها حالا تو حرم حضرت معصومه، تو حرم امام رضا علیه السلام، من عتبات تو حرم های امام حسین و امیرالمومنین کمتر دیدم این رو، ولی بیشتر تو حرم حضرت معصومه و حضرت امام رضا. بعضی افراد هی صلوات چاق میکنن، خب اینم شاید کار خیلی جالبی نباشد. خب بعضی ها در حال زیارت خوندن هستن، بعضی ها در حالت نجوا هستن، بعضن در حال مثلا بالا سر در حال نماز خوندن هستن. هر کسی تو حال خودش هست. شما میخوایی صلوات بفرستی، آرام صلوات بفرست، مانعی ندارد، اما لزومی نداره داد بزنی. و بعضا هم توجه نمیشد و صلوات هم کمتر فرستاده میشود، یعنی هر کسی تو حال خودش هست. اینم کار درستی به نظر میاد که نباشه. خب مطلب دیگر باز در این باره این هست که در ماه مبارک رمضانی یه سفر جنگی بود، میرفتن برای بود یا حالا برای فتح خیبر بود یا فتح مکه بود، تو ماه رمضان سفر رفتن. اون وقت پیغمبر اکرم خب تو سفر روزشون رو افطار کردن و یه عده‌ای هم روزشون رو افطار کردن، ولی یه عده‌ای من الان اینجا روایت ندیدم ولی قبلن دیده بودم که یکی از افرادی که مخالفت میکرد عمر بود. من گفت ماه رمضان ما چه دو روزمون رو بخوریم، حاضر نمیشد و پیغمبر سخت ناراحت شدن. در روایت از پیغمبر سخت ناراحت شدن، یعنی اون پیغمبری که به شما گفته روزه بگیرید الان هم در سفر میگه روزه رو افطار کنید. در سفر روزه حرامه، نه اینکه کسی بگه خب حالا میتونم بخورم میتونم، نه نمیتونی بگیری روزه بگیری، نمیتونی قصد روزه بکنی، ما چند تا روزه حرام داریم؟ حدودا 10 تا روزه حرام داریم. روزه عید قربان روزه حرامه، روزه عید فطر روزه حرامه، روزه وصال حرامه. روزه وصال معنیش اینه که شما امروز روزه بودی، افطار نخوری، سحری هم نخوری، وصلش کنی به فردا، دو روز پشت سر هم روزه به 48 ساعته روزه بگیری، اینم حرامه. اگر هیچی نبود بخوری، اول آب که هست، آب بخور. روزه وصال هم روزه حرامه. چند تا روزه هست روزه حرامه. یکی هم در سفر، آدم مسافر دیگه نباید روزه بگیره، حرام است. یکی هم مریضی که روزه منش ضرر دارد، اونم حرامه. روزه حرام، روزه حرام. اون وقت یه عده فرمون نمی بردن. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای مؤمنین، خودتون از خدا و پیغمبر جلو نیندازید، تو احکام خدا دست نبرید، مطیع باشید، تسلیم باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره‌مند بگردان، به جاه محمد و آله.